سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من امید مردون در این یک ساعت با شما هستم. همراه با همکارانم تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را به شما گزارش خواهیم داد. میشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی از تیم اصلاحات و همگرایی میخواهد نوار صوتی منصوب به ضیاءالحق امرخیل را در اختیار این کمیسیون بگذارد. سیلاب های امسال به دهقانان افغان بیش از 36 میلیون دلار آسیب رسانده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند و ما در آغاز ساعت سرویس خبری در خبرهای جهان میشنوید که اردوی پاکستان عملیات زمینی را در وزیرستان شمالی آغاز کرده است. و اما حالا خبرهای افغانستان با لیزا حیدری.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر حسابدهی طرفهای درگیر در پروسه انتخابات تاکید کرد و قماندانی مشترک نیروهای بین المللی در افغانستان از عملیات اخیر در ولایت هلمند حمایت کرده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر حسابدهی طرفهای درگیر در پروسه انتخابات تاکید کرد. نظیف الله سالارزی سخنگوی نداره در کابل امروز بر رادیو آزاده گفت یونما خواهان تکمیل مراحل قانونی انتخابات از سوی کاندیدان، کمیسیون‌های انتخاباتی، حکومت و مردم عام شده است.
یونما همواره برای حمایت خود از حسابدهی و همچنان طی مراحل قانونی به تمام طرفهای دخل در انتخابات به شمول کاندیدای ریاست جمهوری، نهادهای مدیریت کننده انتخابات، نهادها و مقامات دولتی و مردم افغانستان تاکید کرده.
آقای سالارزی همچنان گفت هرگاه کدام فرد شکایت و اسناد در خصوص انتخابات داشته باشد باید این شکایت در پرتو قوانین افغانستان به بررسی گرفته شود. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قرار است تا اخیر هفته جاری نام رسانه هایی را که در انتخابات از قوانین سرپیچی کردن افشا گردد. حشمت الله رادفر معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزاده گفت نظارت در سه بخش رسانه های چاپی، رادیویی و تلویزیونی صورت گرفته است.
تا بالا گفته میتونم یک تعداد از رسانه ها لقن و رسانه های تصویری و پرداخت جریمه نقدی و از طرف ما برای بار دوم یک تعداد و یک تعداد برای بار اول محکوم شدن.
آقای رادفر افزود تعداد و نام رسانه هایی که جریمه شده اند را معرفی خواهند کرد. قماندانی مشترک نیروهای بین المللی در افغانستان از عملیات اخیر در ولایت هلمند حمایت کرده است. این قماندانی امروز در یک پیام به رادیو آزادی گفته است این حمایت به خواست نیروهای امنیتی افغان که شامل گزمه های هوایی، پروازهای اکتشافی و حمایت هوایی می باشد صورت گرفته است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان می گوید که تنها در بخش انتقالات از هلیکوپترهای نیروهای بین المللی استفاده کردند. پیشنهاد حمایت نیروهای بین المللی در هلمند از سوی برخی نمایندگان ولسی جرگه مطرح شده است و در درگیری مخالفین مصالح دولت با پلیس سرحدی در ولایت پکتیا یک پلیس سرحدی و 4 مخالف مصالح دولت کشته شدند. زلمه اوریاخیل قماندان امنی پکتیا امروز به رادیو آزاده گفت این درگیری که صبح امروز در ولسوالی دندپتان رخ داد یک پلیس سرحدی دیگر نیز زخم برداشته است. اما طالبان مصالح در پیامی به رسانه ها گفته است که در این حملات تلفات زیادی به پلیس سرحدی وارد کردند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید.
عملیات نظامی اردوی پاکستان بر علیه شورشیان در منطقه قبالی وزیرستان شمالی جریان دارد. اردوی پاکستان میگوید عملیات جستجوی خانه به خانه به هدف سرکوبی شورشیان را در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه اردوی اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان این اقدام را اردو پس از تخلیه حدود 500,000 باشنده وزیرستان از منطقه اتخاذ کرده است. اردوی پاکستان از کشته شدن 15 شورشی تا کنون در عملیات جستجوی خانه به خانه خبر می‌دهد. این عملیات پس از عملیات هوایی طیاره‌های جنگی پاکستان بر وزیرستان شمالی انجام شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان عملیات در وزیرستان شمالی را آغاز صلح آرامش خوانده است، اما طالبان پاکستانی گفتند که انتقام این عملیات را می‌گیرند. اردوی پاکستان می‌گوید از زمان آغاز عملیات نظامی در وزیرستان شمالی 380 شورشی و 17 سرباز پاکستانی کشته شدند. عملیات نظامی نیروهای هرات برای واپسگیری شهر شمالی تکرت جریان دارد. این در حال است که گروه افراطی سنی به نام دولت اسلامی عراق و شام در قلمرو وسیع عراق و سوریه خلافت را اعلام کردند. هلیکوپترهای جنگی عراق دیروز مواضع شورشیان را در بخش‌های مختلف شهر تکرت هدف قرار دادند. شورشیان به رهبری گروه داعش در اوایل ماه جاری شهر تکرت را تصرف کردند. همچنان این گروه دیروز در یک نوار صوتی که در اینترنت نشر شد بالای خود لقب گروه دولت اسلامی گذاشته و ابوبکر البغدادی را خلیفه و رهبر تمام مسلمانان جهان خوانده است. قرار است آتش بس در شرق اوکراین امروز به پایان برسد. این در حال است که مخالفت عمومی در کیف برای تمدید آتش بس رو به افزایش است. دیروز رهبران اتحادیه اروپا با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین گفتگو کردند. دفتر رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه گفت که مکالمه تلفنی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین بیش از 2 ساعت ادامه یافت. کرملین میگوید از پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین خواسته شده که آتش بس را در شرق اوکراین تمدید کند. پروشینکو گفته است که امروز کنفرانس تلفنی دیگر را با پوتین، اولاند و مرکل برگزار خواهد کرد. نام شهر لیویف اوکراین از لیست نامزدان برای برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی خارج شد. کمیته بین المللی المپیک میگوید وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی اوکراین باعث شده تا نام شهر لیویف از این لیست از شود. قرار است نام این شهر برای بازی های سال 2026 میلادی یک بار دیگر نامزد شود. کمیته بین المللی المپیک گفته است این اقدام پس از گفتگو با صدر اعظم اوکراین اتخاذ گردید. از سقوط یک هلیکوپتر روسی با 14 سرنشین آن در شرق روسیه گزارش شده است. مقامات روسی محل سقوط این هلیکوپتر MI-8 روسی را جنگل انبوی خبروسکوف کرای خواندند. تا هنوز در مورد هویت سرنشینان این هلیکوپتر چیز گفتن نشده است. تیم نجات توسط یک هلیکوپتر دیگر به محل این رویداد انتقال داده شده است. مقامات روسی گفتند که دود غلیظ از محلی که این هلیکوپتر سقوط کرده دیده می شود. و خبر اخیر این که یک باشنده آذربایجان که به اتهام کشتن یک تبع روسی بازداشت شده بود از سوی محکمه امروز در مسکو بیگناه خوانده شد. اورخان زاینالوف در 10 اکتبر سال 2013 میلادی به اتهام کشتن ایگور شربکوف بازداشت شده بود. قتل ایگور در آن زمان موج از خشونت‌های ضد مهاجرین را در جنوب مسکو برانگیخت. این خشونت‌ها منجر به کشته شدن چندین کارگر مهاجر از آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه گردید. پایان اخبار.
سلام از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و این هم فهرست داشته های این برنامه. کمیسیون شکایت های انتخاباتی از تیم اصلاحات و همگرایی میخواهد نوار صوتی منصوب به ضیاءالحق عمرخیل را در اختیار این کمیسیون بگذارد. سیلاب های امسال به دهقانان افغان بیش از 36 میلیون دلار آسیب رسانده است. وزارت دفاع میگوید تنها در صورت ضرورت در عملیات هلمند از آیسف کمک خواهد خواست.
ترجیح دادیم که آیسف هم ترجیح داد که در عملیات ملاوی خود نکرد. اگر ضرورت باشه اون آماده خود اعلان کرد.
قانون دسترسی به اطلاعات را امروز ولسی جرگه تصویب کرد. با سلام و روز بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزایی هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان امروز از تیم اصلاحات و همگرایی خواست تا نوار مکالمات تلفنی را که به ضیاءالحق عمرخیل نسبت داده می شود به این کمیسیون بسپارد. رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز به رادیو آزادی گفت با به دست آوردن این نوار تحقیق درباره صحت آن را همراه با دیگر نهادهای ملی و بین المللی آغاز خواهد کرد. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نوار صوتی را که به ضیاءالحق عمرخیل رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان نسبت داده می شود به حیث سندی از موجودیت تقلب در انتخابات نشر کرده است. جاوید حسن زاده در این باره از استودیو رادیو آزادی در کابل گزارش می دهد.
مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگویند با آنکه تلاش دارند تا به قضیه مربوط به مکالمه تلفنی نسبت داده شده بعضی علاقه مرخل رسیدگی نمایند، اما آنان میگویند این صداها تا حال از سوی تیم اصلاحات همگرایی در اختیار این کمیسیون قرار دادن نشده است. دکتر علی ستیغ رئیس دانشگاه کمیسیون شکایت انتخاباتی برازادشمی در صحبت با رادیو آزادی از تیم اصلاحات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری خواست تا یک نقل از این مکالمه تلفنی را در اختیار این کمیسیون قرار بدهد.
همچه کافر است که مثلا شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی نصب کرده و ما از نو تقاضا میکنیم که یک نقل معتبر از رسما به کمیسیون شکایت انتخاباتی بسپاره و هم قضیه را گام با گام کمیسیون شکایت انتخاباتی و مرجعی که این از لحاظ فنی و تکنیکی آنالیز یا تحلیل کنه گام با گام تعقیب کنه.
آقای ستیغ میگوید مکالمه تلفنی مربوط به ضیاءالحق امرخیل رئیس سابق دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات از سوی تیم اصلاحات همگرایی رسانه‌ای شده و حتی کپی های آن به دسترس ریاست جمهوری، سفارت آمریکا و برخی از مراجع دیگر قرار داده شده است. از سوی همسخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی برازشنبه در یک نشست خبری در کابل از سازمان ملل متحد خواست تا کمیسیون شکایت انتخاباتی را در جهت تحقیق مکالمه تلفنی رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نماید. تیم اصلاحات همگرایی پس از پخش مکالمه تلفنی نسبت داده شده به رئیس دانشگاه پیشین کمیسیون مستقل انتخابات وی را متهم به دست داشتن در تقلبات انتخاباتی کرده و خواهان به تعلیق درآوردن وظیفه اش شدند، اما پس از چند روز رئیس پیشین دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه اش استفاده داد و صداهای نشر شده مربوط به خودش را جعلی خواند. اعضای تیم اصلاحات همگرایی با رد ادعاهای مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند یک کپی از مکالمه تلفنی مربوط به آقای مرخیل را در اختیار این کمیسیون قبلا قرار دادن.
ما شکایت خود از آقای امرخیل با اسناد و شواهد خود به صورت رسمی در اختیار کمیسیون کابل قرار دادیم. تمام مواد از ذهنش بوده این که اونا میگن ندارن، حتما به نظمی و به انسجامی که در داخل خودشان است یا گم شده است پیشان یا انکار میکنن.
اصای هم آقای سنچارکی از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخواد تا به این قضیه به صورت درست رسیدگی کرده و میگوید در صورتی که این کمیسیون خواسته باشد نقل دیگر از این کپی به دسترسشان قرار داده شود، آنان حاضرند تا یک کپی دیگر از این مکالمه تلفنی را در اختیار کمیسیون شکایت انتخاباتی قرار دهند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم از تحولات در هلمند. آی صفیان، نیروهای کمک به امنیت میگویند نظر به تقاضای حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی افغان را در درگیری اخیر هلمند حمایت کرده است. یک مسئول بخش مطبوعاتی آی صف امروز به رادیو آزادی گفت تشخیص منابع حمایت نزدیک هوایی شامل این همکاری ها است. در همین حال مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که رهبری عملیات بر علیه مخالفان مسلح در هلمند توسط افغان ها انجام شده و تنها در بخش لوجستیکی از آی صف کمک گرفتند. در روز قبل شماری از مخالفین مسلح دولت بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند حمله کردند و گفته می شود که در این حمله جنگجویان عرب، چچنی، ازبک و پاکستانی نیز سهم دارند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
آیساف یا نیروی کمک به امنیت میگوید در خصوص حمایت نیروهای امنیتی افغان در درگیری هلمند این نیروها را حمایت کرده است. قمندانی مشترک نیروهای بین‌المللی گفت که این حمایت به درخواست نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. بخش مطبوعاتی این قمندانی در یک پیام الکترونیکی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در بخش تشخیص منابع، همراهی هوایی نیروهای افغان و همکاری در بخش‌های استخبارات و نیروهای امنیتی افغان کمک کرده است. این قمندانی گفت از آنجایی که رهبری عملیات هلمند را نیروهای امنیتی افغان بر عهده دارند، آنها نیز به حمایت از این نیروها متحدند. هفته گذشته شماره از مخالفین مسلح دولت بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند حمله کردند و گفته می شود در این حمله جنگجویان عرب، چچنی، ازبکستانی و پاکستانی نیز سهم دارند. وزارت دفاع افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که حمله گسترده طالبان مسلح بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند با شکست مواجه شده، اما به منظور رفع تهدیدات موجود تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. با گفته این وزارت در حال حاضر فعالیت های پراگنده شورشیان مسلح تنها در دو منطقه ولسوالی سنگین محدود شده و در سایر نقاط این ولایت وضعیت امنیتی رو به بهبود است. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که که در درگیری اخیر هلمند تنها از آیساف در بخش لوجستیکی تقاضای کمک کردند. آقای عظیمی میگوید برای سرکوب مخالفان مسلح در این عملیات از قوت‌های زمینی نیز استفاده شده است.
ماموریت جنگی ناتو رو با پایان است. باید ما سر پای خود استاد بشیم و بدون حمایت آیساف باید امورات خود را پیش ببریم. کلن از نیروهای زمینی خود استفاده کردیم، مخصوصا یک هفته اول عملیات حتی از هلیکوپترهایشون هم استفاده نکردیم. بعدا به خاطر انتقالات خود یکی از هلیکوپترهای آیتف استفاده کردیم. دهشت افکنا داخل خانه‌های مسکونی فیر میکردن. ترجیح دادیم که آیتف هم ترجیح داد که از عملیات نظامی استفاده نکرد، اگر ضرورتی باشه اونا آماده خود اعلان کردن.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر عملیات تصفیه‌ای از سوی نیروهای امنیتی افغان به هدف پاکسازی هلمند از وجود مخالفان مسلح ادامه دارد. پس از آن که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی در سال 2011 آغاز شد، تا کنون مسئولیت امنیت اکثریت نقاط افغانستان به نیروهای امنیتی افغان واگذار شده است. اما آگاهان امور نظامی افغان میگویند که این نیروها به تجهیز بیشتر به خصوص در بخش هوایی و آموزش‌های مسلکی نیاز دارند. دوبرکی، رادیو آزادی، کابل.
نیروهای نظامی افغان در ولایت هلمند با شورشیان مسلح درگیرند. این درگیری ها حدود 10 روز پیش در شمال هلمند آغاز شدند. حکومت افغانستان ادعا می کند که شورشیان را به عقب رانده است، اما طالبان می گویند بخش از نقاط شمالی ولایت هلمند را تصرف کردند. مقیم نایب همین موضوع را در گزارش چنین بررسی کرده است.
در حالی که اردو و پلیس ملی افغانستان مدعی‌اند که بدون کمک ناتو حملات شورشیان را در مناطق شمال هلمند عقب زدند، اما گزارش ها می گویند که طالبان تا هنوز برخی از مناطق کلیدی را در اختیار دارند. مقامات افغان می گویند حدود 800 جنگجوی طالبان در 19 ماه جون بر پوسته های پلیس و اردو در ولسوالی سنگین هلمند حملات اما هنگ را برا انداختن و با نیروهای حکومتی درگیر شدند. حکومت مدعی است که حملات طالبان را عقب زده و با آنان ضربات سنگین وارد کردند. اما هاشم الکوزی، یکی از بزرگان قوم و عضو شورای ولایتی هلمند میگوید طالبان توانستند که از دو منطقه کلیدی ولسوالی سنگین دفاع کنند. او گفت حکومت نیروهای بزرگی را به سنگین فرستاده، اما طالبان تا هنوز دو منطقه بارکزی و بوستانزی را تحت کنترلشان دارند. او همچنان گفت که اگر حکومت نتواند راهای را که به ولسوالی سنگین منتهی می شوند باز کند، ما شاهد یک فاجعه بشری خواهیم بود. او گفت مردم ولسوالی سنگین به کمبود مواد خوراکی دست به گریبان، زیرا راههایی که از آن طریق مواد خوراکی انتقال می‌یافت مسدود است. سنگین یکی از ولسوالی های مهم استراتژیک در مرکز تجارت مواد مخدر در افغانستان می باشد. این منطقه سالها میدان جنگ بین طالبان و نیروهای ناتو و رهبری امریکا بود. اما عمر زواق، سخنگوی والی هلمند، مسدود بودن راههای ولسوالی سنگین را رد کرده می گوید در برخی از مناطق این ولسوالی جنگ تا هنوز ادامه دارد و قوای اضافی به منطقه فرستاده شده تا مقاومت در برابر نیروهای دولتی را در هم شکند. اما تورجان، یکی از باشنده های ولسوالی سنگین که با 10 عضو خانواده اش طی 2 روز سفر پای پیاده موفق به فرار از آنجا شده، میگوید که طالبان تمام راه ها را ماین فرش کرده و وسایل نمیتوانند از آن عبور کنند. از ولسوالی سنگین و 3 ولسوالی دیگر شمال هلمند، کجکی، نوزاد و موساقله، در نتیجه ناهمنی های اخیر هزاران تن از این مناطق بیجا شدند. در حالی که حکومت گفته است که در جنگ های ولسوالی سنگین هیچ گونه کمک را از نیروهای خارجی نخواستند، اما نیروهای ائتلاف در افغانستان گفتند که تا حد از طریق هوا و در بخش های کشفی و استخباراتی نیروهای افغان را کمک کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5، اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. ولسی جرگه افغانستان طرح قانون دسترسی به اطلاعات را با اکثریت آرا تصویب کرد. این قانون در جلسه عمومی روز دوشنبه این جرگه با یک سلسله تعدیلات در 6 فصل و 32 ماده تصویب شد. در این حال نهی اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان از تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات استقبال میکند. جوبین احمدی در گزارش جزئیات بیشتر را میگوید.
هرچند وزارت عدلیه افغانستان طرح قانون دسترسی به اطلاعات را در اوایل سال روان برای تصویب به ولیس جرگه فرستاده بود، اما این جرگه پس از ماها توانست این قانون را تصویب کند. این قانون در جلسه عمومی روز دوشنبه این جرگه با یک سلسله تعدیلات در 6 فصل و 32 ماده به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه در مورد چنین گفت:
طرح قانون دسترسی به اطلاعات به داخل 6 فصل و 32 ماده به حیث کل جهت تصویب برای گذاشته میشه. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای 3 کارت سرخ به اکثریت به تصویب رسید.
در این حال کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون دینی و فرهنگی ولیسی جرگه میگوید که روی طرح این قانون در کمیسیون مشترک بحث ها صورت گرفته و در حال حاضر نیز ماده های اختلافی در آن وجود دارد. با گفته اصولی در کمیسیون مشترک برخی از اعضای جرگه تأکید کردند تا رئیس کمیسیون 9 نفری بررسی از دسترسی به اطلاعات وزیر اطلاعات و فرهنگ باشد، اما برخی دیگر پیشنهاد نمودند که اعضای این کمیسیون از طریق انتخابات رئیس، معاون و منشی کمیسیون را انتخاب کنند. اما پس از بحث های پی هم اعضای ولیسی جرگه به توافق رسیدند تا رئیس این کمیسیون از طریق انتخابات برگزیده شود. در این حال مسئولین نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان از تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات استقبال می کنند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان این اداره در صحبت با رادیو زدی ابراز امیدواری نموده است که این قانون هر چه زودتر از سوی مشران و جرگه تایید و رئیس جمهور آن را توشیح کند.
خبرنگاران و رسانه تقاضا داشتند تا این قانون هر چه زودتر به تصویب برسد که زمینه خوب اطلاع رسانی در افغانستان فراهم شود و از جانب دیگر در زمینه مبارزه با ارتشا و فساد اداری این قانون هم از قوانین بسیار مؤثر است که بر اساس آن هیچ کسی نمیتواند معلومات و اطلاعاتی که مرگانهای تحت امرشان است این معلومات را محفوظ نگاه کنند.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات حدود 3 سال قبل از سوی جوامع مدنی و حقوق بشری و وزارت اطلاعات و فرهنگ ترتیب گردید و پس از ارزیابی ها به شورای عالی رسانه ها و بعداً به وزارت عدلیه افغانستان ارسال گردید. بر اساس این قانون مقامات حکومت و ادارات غیر دولتی مکلفند تا در مورد فعالیت هایشان به مردم معلومات دهند. بررسی در مورد فعالیت ها و چگونگی تطبیق این قانون از سوی کمیسیون خاص مورد پیگیری قرار می گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و یا هم روی صفحه فیسبوک، اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. نظامیان پاکستانی عملیات زمینی را در وزیرستان شمالی آغاز کردند. تفصیل این خبر تا لحظات بعد، اما حالا از داخل افغانستان. افغانستان امسال شاهد شدیدترین سیلاب‌ها در چندین سال گذشته بود. سرازیر شدن سیلاب امسال در پهلوی تلفات جانی و تخریب خانه‌های مردم به اقتصاد افغانستان نیز آسیب چشمگیر رسانده. 35,000 هکتار زمین زراعتی تخریب شده و هزاران دهقان از کشتارهای خود حاصل نبرداشتند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید که امسال دهقان‌ها 36 میلیون دلار آسیب دیدند. در گزارش از جوبین احمدی در این باره بیشتر می‌شنویم.
با گفته مقامات آغاز 3 ماه اول سال روان هجری شمسی با بیشترین آفات طبیعی در ولایات تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان، بلخ، بدخشان و پنجشیر و برخی ولایات دیگر روبرو بوده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید جوزجان، فاریاب و سرپل ولایاتی هستند که شمار زیاد زمین‌های زراعتی در اثر سیلاب‌ها در آن تخریب شدند. ضیا احمد عبدالرحیم زای مشاور این وزارت در صحبت با رادیو زدی گفت بر اساس تخمین این وزارت 36 میلیون دلار خساره از این بابت برای دهقانان و مالداران وارد شده است.
سه کال سی کوم ارقام لمنظره
ارقامی که در این سال نزد ما وجود دارد در حدود 35 هزار هکتار زمین در اثر سیلاب ها تخریب شده و بر اساس تخمین ما حدود 36 میلیون دلار برای دهقین و مالداران خساره وارد شده است.
دهقین و مالداران و دیپاره
آقای عبدالرحیم زای گفت برای کمک های طویل المدت با این دهقین و مالداران تدابیر لازم را در سالهای آینده روی دست دارند. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان با ارائه آمار متفاوت از وزارت زراعت می گوید که در سیلاب‌های اخیر بیش از 47 هزار جریب زمین زراعتی در چندین ولایات تخریب شده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره بر رادیو زدگاف بیشترین نوع حاصلات این زمین ها گندم بوده است که مردم با استفاده از آن امرار معیشت می کردند. این که چه تدابیر جهت جلوگیری از تخریب زمین های زراعتی در نتیجه آفات طبیعی باید اتخاذ شود، خواستیم نظر استادان پانتون پل تکنیک کابل در بخش جیولوژی و ساختمان را در این مورد بگیریم. عبدالباقی رحمانی و محمد ابراهیم نجف دو استاد این پانتون طرحهایی را برای جلوگیری از وقوع این حوادث در صحبت با رادیو آزادی چنین مطرح کردند.
قسمت های مسیرهای سیل که است اکثرا دیوار های جهت دینده تعمیر میشه که سیل جهت بیته و بالای زمین های زراعتی و ساحات مفیده نره، یا مثلا در دامنه های کوها در اونجا غط نیالات و اشجار کراسازی بیتوت های بسیار زیادی است سیل مانع میشه.
سطح آگاهی مردم باید در قدم اول بالا برند. دوم نقاط آسیب پذیر باید اینا تشخیص، مثلا زمانی که موسم باران میشن مردم خودشان راه و مجرا در ایرچه ها باید همیشه یا خوابتان که از طریق مجرا خارج شود.
در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایات شمالی و شرقی کشور نه تنها به زمین های زراعتی صدمه رسیده است، بلکه به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان حدود 703 تن کشته و 130 تن دیگر زخمی شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اردوی پاکستان عملیات زمینی را امروز در وزیرستان شمالی را اندازی کرده. گفته شده که تا حالا 15 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که پس از منتقل شدن باشنده های وزیرستان شمالی به جاهای دیگر عملیات زمینی آغاز شد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
این عملیات زمینی پس از عملیات هوایی نیروهای پاکستان آغاز شد. این نیروها دو هفته پیش عملیات هوایی را در وزیرستان شمالی راه‌اندازی و اهداف شورشیان را بمباران کردند. در جریان عملیات زمینی نیز پناهگاه‌های طالبان در منطقه وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد با افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. اردوی پاکستان گفت که نیروهای این کشور تلاشی خانه به خانه را در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی آغاز کردند. به گفته اردوی پاکستان نظامیان تونل‌های زیرزمینی و فابریکه‌های بمسازی را در میرانشاه شناسایی کردند. میرانشاه مرکز کلیدی طالبان تلقی می شود. در خبرنامه اردوی پاکستان آمده که پس از منتقل شدن تمام باشنده های غیر نظامی وزیرستان شمالی به جاهای دیگر، عملیات زمینی اوایل روز دوشنبه در میرانشاه و اطراف آن را اندازی شد. گفته شده که تا حالا 15 شورشی کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان اجرای این عملیات را آغاز یک دوره صلح و آرامی خوانده است. اما طالبان وعده کردند که با اجرای حملات پاسخ خواهند داد. متحدان پاکستان به خصوص ایالات متحده ی امریکا از چندین سال به این سو از حکومت پاکستان خواستند تا پناهگاه‌های طالبان را در وزیرستان شمالی نابود بسازد. پیش از آغاز عملیات هوایی و زمینی در پاکستان، حکومت این کشور چندین ماه با شورشیان گفتگوهای صلح را انجام داد، اما در جریان این گفتگوها پیشرفت‌های اندک صورت گرفت. حکومت به رهبری نواز شریف علاقمند امضای یک موافقتنامه صلح با شورشیان است، اما در جریان گفتگوهای پراکنده طالبان پاکستانی چندین حمله را به شمول حمله بالای میدان هوایی کراچی اجرا کردند. در این حمله 34 تن در کراچی کشته شدند. سپس اردوی پاکستان به تمام باشنده های وزیرستان شمالی دستور داد تا به جاهای دیگر بروند. به دنبال این دستور 450 هزار نفر خانه هایشان را ترک کردند. اردوی پاکستان میگوید که از زمان آغاز عملیات هوایی در وزیرستان شمالی حدود 380 شورشی کشته شدند. 17 سرباز پاکستانی نیز جان دادند.
از پیام های شما
من ایولایت سریپول اولوسالی زنچاره قره آقپای در تماس شدم. مادرم مدت 12 سال خیلی در قره ما مکتب فعال است و یک معلم فقط بچه همو معلوم جز لطکوب و زربزدن و دوداشنوف دیگه هیچ چیز اینو یاد ندارد.
عبدالله از اولوسالی در این ولایت بدخشان هستم. از دست پولیس های محل بسیار بازاب هستم. یک جلبه به پشت دروازه میخن و میفهمم که ما پولیس ها خرچه شدود بتیم و یا ایست که ما از رشوت جنایی را بتیم و یا رشوت قماندانی و یا اولوسالی را بتیم.
بنده یک تن از سربازای پولیس ملی هستم از ولایت غزنی. ولادشنبه به نیروهای که چند تن از نیروهای پلیس از نان چای صبح تا ساعت 8 شب که باز برگردن در کتاب خود با شکم گشنه جنگیدن. اونا خیلی مایوس شدن.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدید که روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. چشم برای پیام های شما هم هستیم و این پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07-84-620. حالا به نیمه ساعت رسیدیم. ساعت 3:30 با وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فرشته نگاه.
یونما خواهان تکمیل مراحل قانونی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کاندیدان، کمیسیون‌های انتخاباتی، حکومت و مردم عام شده است. قرار است تا آخر همین هفته نام رسانه‌هایی که در انتخابات از قوانین سرپیچی کردند از سوی کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افشا شوند. قوماندانی مشترک نیروهای بین المللی در افغانستان از عملیات اخیر در ولایت هلمند حمایت کرده است. اردوی پاکستان عملیات جستجوی خانه به خانه را در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی آغاز کرده است. عملیات نظامی نیروهای عراق برای واپسگیری شهر شمالی تکرت جریان دارد. قرار است آتش بس در شرق اوکراین امروز به پایان برسد. و از سقوط یک هلیکوپتر روسی با 14 سرنشینان در شرق روسیه گزارش شده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید همساله بیش از 1000 تن عسل در کشور تولید می شود، اما به دلیل نبود امکانات جهت پروسس آن تاکنون به بازار بین المللی صادر نشده است. لطف الله راشد سخنگوی بخش نشرات این وزارت امروز در صحبت با رادیو زادی گفت آنها در نظر دارند تا وسایل استاندارد و معیاری را جهت پروسس عسل مهیا سازند تا از این طریق عسل را به بازارهای بین المللی صادر نمایند.
فعلا ما وسایلی که عسل به شکل با استانداردهای بین المللی پروسس را به اختیار نداریم و به شکل رسمی تا هنوز عسل به خارج صادر نشده. محصولات عسل افغانستان شاید هم تا این دهه نچندان دور مشکل حل شود.
آقای راشد گفت همکنون در افغانستان 120,000 نوع زنبور عسل موجود است که در حدود 1000 فارم های کوچک و بزرگ زنبورها جهت تولید عسل در کشور فعالیت دارند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید با اثر سرازیر شدن سیلاب ها در 3 ماه گذشته در کشور 47321 جریب زمین زراعتی تخریب و 3393 خانواده متضرر گردیدند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره امروز در صحبت با رادیو گفت که بسیاری زمین های تخریب شده مزارع گندم بوده و از همین لحاظ برای دهقان صدمه اقتصادی وارد نموده است. از سوی دیگر شماره از کارشناسان اقتصادی میگویند دولت باید برای دهقان متضرر شده سیلاب ها کمک نموده و مزارع تخریب شده آنها را دوباره برای کشت مساعد سازد.
شنونده رادیو آزادی هسته. در اوایل سالهای 2000 میلادی تولید تریاک به طور بی سابقه در افغانستان پایین آمد، اما اینک با گذشت 14 سال از آن زمان وضعیت تولید مواد مخدر در افغانستان چگونه است؟ نشریه فارن پالیسی می نویسد که نتایج یک پالیسی 12 ساله ناکام ضد مواد مخدر را در افغانستان می توان مشاهده کرد. جزئیات در این باره را آرش همایون دارد.
در سال 2000 میلادی افغانستان به یک مرحله خیلی مهم دست یافت که همانا کاهش به سابقه تولید تریاک در تاریخ آن کشور بود. به نوشته نشریه فارن پالیسی، ملا محمد عمر رهبر طالبان کشت کوکنار را غیر اسلامی اعلان نموده و تطبیق مؤثرترین اما وحشیانه ترین کمپاین ضد مواد مخدر را در تاریخ آغاز کرد. طالبان از تهدید مجازات در محضر عام و از بین بردن اجباری مزارع کشت کوکنار استفاده کردند. در نتیجه در مناطق تحت کنترل آنها مزارع کشت کوکنار 99% کاهش یافت. اینک با گذشت 14 سال این دستاورد خونین طالبان تقریبا کاملا از بین رفته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که به تاریخ 26 جون سال جاری میلادی نشر شد، کشت کوکنار در سال 2013 میلادی نسبت به سال 2012 میلادی 36% افزایش یافته است که در نتیجه آن تولید تریاک در سطح جهان نیز در مقایسه با سال 1998 میلادی در بلندترین سطح آن قرار گرفته است. نشریه فارن پالیسی می نویسد در اواخر سال 2001 میلادی بعد از تهاجم بر افغانستان نیروهای ناتو تلاش کردند تا با این موفقیت طالبان برابری کنند، اما عدم تمایل ناتو به شیوه های خشونتبار باعث ناکامی آنها شد.
این گزارش را مفصل تر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. و حالا هم نوبت پخش برنامه فکر نو میرسه، با احمد هنایش باشید.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو. من احمد هنایش یک بار دیگه برنامه فکر نو به شما تقدیم میکنم که موضوع ما است نقش هدف در زندگی اجتماعی جوانان. تکرار میکنم موضوع برنامه را، نقش هدف در زندگی اجتماعی جوانان، یا ای که جوانان در افغانستان چقدر در ساحه‌ای که ما زندگی میکنیم چقدر جوانان هدفمندانه زندگی میکنن. میمانان ما جناب آقای محمد نصیر رحیمی، استاد پوهنتون دانش و از جوانان تحصیل کرده، مدینه هاشمی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان، سید صبور مهدی رئیس شورای اجتماعی امید جوانان و حمید رحیمی استاد پوهنتون ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده را. و در ابتدا به خاطر حضور میمانای عزیز ما در برنامه خوش آمدید میگیم از هر یکشون.
تشکر.
از آقای رحیمی آغاز میکنیم که در مجموع ما برای هدفمند بودن و یا هدف در یک زندگی اجتماعی و بخصوص برای جوانا که نو تجربه میکنن یا به اصطلاح بسیار کمتر میرسن که هدفمند باشن، یک تعریف داشته باشیم از هدف و هدفمند بودن، چگونه به این مسئله نگاه میکنین؟
سلام و عرض ادب دارم به تمام شنونده های رادیوی آزادی و به خود شما جناب محترم عنایش صاحب. و سوال بسیار خوبی را مطرح کردی. هدف تعریف های مشخص و مختلف خود داره. یکی تعریف های از طریف روانشناسا داره، دیگه تعریف های مذهبی داره و دیگه تعریف های به اصطلاح جامعه شناسی داره. و رسیدن به مو نقاطی که هدف قرار داده میشه و پالیسی یا ابجکتیویتی که برش تعیین میشه که ما چی تو بتانیم به اونجا برسیم یا استراتژی که تعیین میشه، در مجموع خودش هدف گفته میشه، یعنی تعیین استراتژی و حرکت به طرف ابجکتیویتی. و البته علمای اسلام به این نظر هستند که خود اسلام در هر کار با انسان ها و برای کسایی که معتقد به پروردگار هستند آنقدر هدف بزرگ تعیین میکنه که همیشه برشان معنویات را جلوه میده و همیشه برشان میگه که شما باید امیدوار باشی، انتظار باشی. اگر تنگنا قرار میگیری، اگر در ظلم قرار میگیری، اگر در فقر قرار میگیری، اگر در مشکلات و مضایقه ها قرار میگیری.
بسیار تشکر. از صحبت های آقای رحیمی برمی آید که هدف از دیدگاه تعریف دامنه های بسیار وسیع داره. از خانم مدینه هاشمی پرسان میکنیم که چقدر به نظر شما مهم است داشتن هدف در زندگی یک جوان که زندگی اجتماعی با همه داره؟ هدفمند بودن چقدر اهمیت داره؟ جایگاهش چگونه است؟
اهمیت زیاد داره، به خاطر که اگر ما مثال ما که هدف نداشته باشیم چرا از خانه خود بیرو برایم به وظیفه؟ حتما یک هدف می داشته باشیم، یعنی به اقتصاد ما بسیار فایده داره. برای خود ما هدف اگر نداشته باشیم هیچ به هیچ مقصد رامی نمی رسیم. هر چیز، حتی که مثال ما یک روزی که درس مثال که درس میریم به حساب درس ما که میریم یک هدف نداشته باشیم به حساب درس خود، اول هدف پیش خود میگیریم، هدف برای شاگرد نرسانیم، هیچ وقت شاگرد نمیتونه که درس به خود بگیره.
بسیار تشکر. جناب آقای مهدی، از جمله میمانای برنامه، شما چه فکر میکنین که هدفمند بودن چقدر متحول میسازه، چقدر ضروری است یا در زندگی اجتماعی جوانان ما؟
در قدم نخست سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. در کل ما روی هدف اگر بچرخیم گفته میتونیم که هدف جزی از علوم اجتماعی است و هدف هم خودش هم ما گفته میتونیم که نقطه بارزی است که در پرتابش همه برنامه ها میچرخد. یک نقطه بسیار مشخص از هدف و این زمان ایجاد میشه که انسان با مداقه بیشتر روی یک موضوع فوکس فکری داشته باشه. جوان هدفمند در زندگیش میتونه بنا به مسئولیت هایی که در جامعه خود داره و بنا به بینش خردمندانه که داره اهداف خود تعیین بکنه و روی از اون اهداف پلان گذاری بکنه و به پیش بره. و از لحاظ برنامه‌ریزی و مدیریت ما اهداف به سه بخش تقسیم میکنیم که یک اهداف میان مدت، کوتاه مدت و دراز مدت است.
از خانم رحیمی، حمیده رحیمی، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل کرده میپرسیم، اگر شما بپرسیم که شما آیا میشه بر شما گفت که یک جوان هدفمند هستین؟ چون سن سالتان خورده است هنوز، اما استاد پانتون هستین، از خاطر میشه بر شما گفت که یک جوان هدفمند و اگر هدفمند هستین چقدر موفق بودین در زندگی اجتماعیتان؟
هدف عبارت است نتیجه مطلوب است که تمام فعالیت ها به استقامت از او سوق داده میشه. وقتی که یک جوان اگر هدفمند باشه، اگر هدف داشته باشه در زندگی خود، ایره بخوای یا نخوای با نمو مسیری را که تعیین میکنه میرسه و در آینده ها با نمو هدف و آرزوها و امیدهایی که داره حتما رسیدنی هست و بالاخره میرسه. اگر ما بر بگردیم هدف از روز بالوش اگر بچرخیم، وقتی که صبح میشه و همگی آمادگی ازیره می داشته باشن که در سحر بلند شون و به طرف نماز و بعد از او همو هدف خود همو پلان خود طرح‌ریزی بکنن که باید ما امروز تا وقتی که بر میگردیم پس به طرف خانه، اگر جوان است میره به طرف دانشگاه، اگر جوان است میره به طرف مکتب یا اگر کارمند است میره به طرف کار، هدف خود را وقتی که تعیین بکنه او حتما برای همو آرزوهای خود رسیدنی هست میرسه. و در زندگی چون سوال یک شما اسما کردین، واقعا این نشد، چون بعض خانما میگن سن شانه خورد میگن و گپی نیست، اما نظر به سن سالی که من تا فعلا دارم و بزرگواری که شما میکنین که چطور تانستیم که بری بخشا برسم،
اما شما خودتون تانه پد کردین دیگه.
اما هدف اساسی که در زندگی خود دارم و میخوایم که روی نمی هدف خود باید در اجتماع تحت البته بخصوص بخش خانما تحت آنمو شرایطی را که اسلام برشان گفته و حجابی را که اسلام برشان گفته روی از اینمی گام خود بگذارن و حرکت بکنن، انشاءالله که به هدف خود رسیدنی هستن و میرسن.
بله شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو میشنوین که موضوع ما است نقش هدف در زندگی اجتماعی جوانان. مهمانان ما محمد نصیر رحیمی، استاد پانتون دانش و از جوانان تحصیل کرده، مدینه هاشمی، فعال جامعه مدنی در ولایت پروان، سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان، و حمید رحیمی، استاد پانتون ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده را با خود داریم. و همچنان بحث ما روی نقش هدف در زندگی اجتماعی جوانان در برنامه فکر نو کنونی ادامه داره. از آقای رحیمی میپرسیم، حالا شما دیدین در جریان بحث امروزی برنامه که تعریف شد از هدف و از تعریف هدف برمی‌آمد که خیلی نقش مهم داره در زندگی اجتماعی انسان‌ها و خصوص جوانان، میایم دیگه حالا از دید شما می‌خوایم بپرسیم که یک نگاه کنیم در افغانستان چقدر جوانان ما هدفمند هستند.
جناب محترم علایش صاحب، اصلا می‌خواستم که سر تعریفی که استادا داشتن البته نقدی داشته باشه. اینا تقریبا هدف را با نتیجه یکسان تعریف کرد، حالان که حرکت کردن از یک نقطه تا رسیدن به هدف، این تعریف باید به هدف داشته باشه.
فلسفه هدف شما میفهمین استاد، فلسفه هدف نتیجه گیری است. اینا میگن او هدفی که نتیجه به دست نداشته باشه او را هدف گفته نمیتونن.
اکثریت اهداف هستن که تا هنوز نتیجهشان به دست نامده، اما ما در مسیر از او در حرکت هستیم. به طور مثال ما میخواییم از اینجا حرکت بکنیم بریم در یونیورسیتی واشنگتن درس بخونیم. تا هنوز ما دیگری ماستری یا پیجی خود به دست ناوردیم، اما تدارکاتش را داریم، ویزا میگیریم، پاسپورت میگیریم، ادمیشن میگیریم، پول میگیریم، حرکت میکنیم، میریم انگلیسیات میگیریم تا به اونجا میرسیم. اینی استراتژی است که به خاطر رسیدن به نقطه آخری که تارگت یا هدف است.
بس آقای رحیمی، مستقیم سوال ما باقی مان که گفتیم، شما چی میبینید در بین جوانان امروزی ما در افغانستان که چقدر هدفمندانه زندگی میکنن؟
عمدترین مشکلی که فعلا در افغانستان داریم، ما دو فاکتور بسیار قوی داریم، یعنی دو چیزی است که ما را میتونه تهدید بکنه. یکی فقر است که دامنگیر افغانستان است، جوانای افغانستان فعلا در فقر گیر هستند. و دوم مسئله امنیت است که یک جامعه آیدیال آرام و امن که هیچ گونه فشار ذهنی، روانی، منطقوی، کلچری، فرهنگی بالای جوانان نباشه، اوطور یک فضا را تا هنوز ما نداریم. با طور مثال من خودم یک کسی هستم که معاصری در ژورنالیسم دارم، با اوقات میخوام دست به یک سلسله تحقیقات، به یک سلسله نوشته ها، به یک سلسله کتابا بزنم، اما وقت لمتا موانع را در صدر راه خود قرار دادگی میبینم، حتی خود در خطر احساس میکنم، پس بنان از امون منصرف میشم که امنیت یک نقطه بسیار مهم بود. اما مسئله دوم اقتصاد است. تا زمانی که بودیجه از نگاه مارکتینگ و اینوستمنت یا کامرس یا تجارت ما پول نداشته باشیم، بکاپ نداشته باشیم، انرژی نداشته باشیم، حرکت کرده نمیتونیم. پس وقتی در افغانستان اقتصاد خوب شوه و امنیت بیاید، انشاءالله تمام جوان ها هدفمند هستند. ما فعلا رئیس هستم در دانشگاه دانش و همه روزه 600 نفر محصل ما تدریس میکنیم در فاکولتی حقوق و فاکولتی اقتصاد و با صدها محصل که ازاد میشن باز مانده در امتحان کنکور نتونسته شامل بکنه خودا، حتی از پلیس، از اردو، از کارمندای دولتی، از محاکم، از سوشیال پیپل، مردمایی که در داخل اجتماعات کار میکنه یا جامعه مدنی برش بگویم، یا جوانایی که از تحصیل باز ماندین همه روزه مراجعه میکنن که رئیس برای ما ادمیشن بده که ما شامل درس شویم، ولی ما بسیار تاسف میکنیم که برای ما قانون اجازه نمیده ادمیشن بسش امتحان کنکور تکمیل شده بنان شما بگذاری با امتحان کنکور بعدی. پس خود از این وقتی که ما تحقیق میکنم، وقتی در مساجد میریم جوانا را میبینیم، در مدارس میریم میبینیم، در پوانتونا میبینیم، در کورسای داخل خدمت میبینیم، خلاصه پیر و جوانا که میبینیم حرکت به طرف دانش است، حرکت به طرف رسانه ها، حرکت به طرف علم است، حرکت به طرف فرهنگ است، حرکت به طرف نوآوری ها، فناوری ها، تمام جوانا از اسمارت فون ها امروز استفاده میکنن، تمام جوانا با اینترنت سر و کار دارن، حتی جوانی است که حتی پول غذای خود نداره اما مودم اینترنت داره با جهان خود وصل ساخته. پس این نتیجه براتون نتیجه
شما میخواین بگوین که
جوانان در افغانستان هدفمند هستند. جوانان در افغانستان هدفمند هستند و روی هدف و روی سلیقه ها و روی یک سلسله رقابت ها تلاش دارند.
بسیار تشکر آقای مهدی. اگر شما بپرسیم که به قول آقای رحیمی که جوانان در مجموع در کل افغانستان هدفمند هستند، میشه به این مسئله را مطلق درست دانست به دلیل اینکه شماری هم هست از جوانان که به بیراه هستند، امروز آلوده به مواد مخدر هستند، جوقه جوقه را شما میبینید در سایه پروان با پاچه بلند و تفنگدار و چیزایی در زندگیشان در جهت مثبت روان نیستند و او کسایی که در جهت مثبت در زندگیشان روان نیستند، ما جوان هدفمند گفته میتونیم؟
در کل من میخواستم روی این موضوع بیشتر صحبت بکنم در قدم اولام، اما وقت داده نشد، اما وقتی که وقت یافتیم من میخواهم بهتر صحبت بکنم روی از این موضوع. اینجا مدینه فاضله افلاطون نیست که ما بیشتر روی از این اطور بحث بکنیم که همه چیز رو برای از درست است که پستاد، اما هم تا جایی تایید میکنم اما بیشتر ردش میکنم، تا جایی تایید اما بیشتر رد.
بفرمایید.
خاطر از این که جوانایی که در قاره آسیا بیشتر زندگی میکنن، بخصوص در امی محوطه ما حولی که ما زندگی میکنیم یا در امی سرزمینی که ما زندگی میکنیم یا در امی جغرافیایی که ما زندگی میکنیم، اکثر کشورهای همسایه ما دارن ناامن شده رای هستن و فعلا وضعیت به او شرطی نیست که ما قبول بکنیم که همه ما هدفمند هستیم. اهداف بیشتر هم گفتم به سه بخش تقسیم میشه که اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است که استاد روی وزی پلان تشریح کردن، پلان دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت به شکل انگلیسیش گفتن. اگر ما ایده بهتر تشریح بکنیم، امروز جامعه غرب هم که به نمو رفاهی زندگی رسیدین، همه چیز برشان مهیا است، کشورهایشان دارن برشان بهترین خدمات عرضه میکنن، با اون هم اهداف بلند مدت خود به شکل درستش یا به وجه درستش انجام دادن نمیتونن با پای یک مال برسانن و او را امو آخرش به یک نتیجه مشخص برسانن شه. در کل ما هدف میبینیم که چقدر آدم باید سر از این فکر بکنه که هم واقع بینانه باشه و هم قابل سنجش باشه، قابل حصول باشه و همه چیزها را در اطراف خود داشته باشه تا یک چیزی را ما هدف بگوییم. آرزو، امیال، خواهشات نفسانی یا با هدف شده نمیتونه. اکثر چیزایی را که جوانای ما در اطراف ما بیان میکنن یا اهداف نیستن، آرزوها هستن و ما آرزو را تا هدف زمین تا آسمان میدانیم. رفتن تا آسمان به یک براق ضرورت است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رفت، که هیچ کس رفتن نمیتونه. اما هدف اگر ما قرار میدیم یک چیزی نمیتونیم با یک سفینه فضایی هم به یک کره ماه بریم، این هدف است. اما آرزویی است که ما آرزویی است ما باید در طیاره سفر بکنم به یک کشور خارجی، وقتی که به حقیقت میپیونده او به هدف تبدیل میشه و هدف منتج به یک نتیجه میشه یا به حصول نتیجه میشه.
اون سوال من گفتم که جوانان ما چقدر چه وقتی که به بیراهه یک تعداد روان هستند میشه برشون گفت جوان هدفمند؟ تفکیک شما از جوان هدفمند و غیر هدفمند چی است؟
جوان هدفمند من در کل ما پیشترم براتون گفتم آن کسی که حق خود به شکل مشروع حصول میکنه واقع بینانه روی یک موضوع پلان گذاری میکنه و او را به نتیجه میرسانه، او هدف است. هر جوانی که هم چیزی را داشته باشه به هدف برسه و ما او را جوان هدفمند گفته میتونیم. جوان به هدف بیشتر داریم. امروز در افغانستان تعداد کسایی که به شکل اکادمیک و علمیش تدریس میکنن، درس میخوانن، کمتر از 10,000 نفر نیستن که بیشتر درس علمی میخوانن، درس اکادمیک میخوانن. ما میبینیم که پنتون افغانستان 60,000، 50,000، 40,000، 10,000 در طول 10 سال یا 15 سال یا فارغ دادن، اما در کل همه یزو هدفمند نبودن، رفتن. امروز اکثرشان میبینیم که یا بیکار هستن، یا به کنج خانه ها نشستن، یا به مواد مخدر آغشته شدن، یا به جنگ رفتن، یا به اردوی ملی پیوستن. همه یا مشکلاتی است که فراری از جوانان وجود داره. جوانای هدفمند در حدود 10,000 هم نیستن که اهداف خود برآورده ساخته باشن. ما همین در جبین جوانان افغانستان گفته میتونم که همه ایشان در کل اهداف کوتاه مدت دارن و امو کسایشان که بسیار زیاد خود اطور احساس میکنه که من به هدفم نزدیک شدیم و او چیزی که من میخواستم به دست آوردیم، اهدافش کوتاه مدت است، نه میان مدت و دراز مدت.
سپاس از شما. خانم مدینه، جوان هدفمند پیش شما چه کسی است؟
جوان هدفمند به نظر من این کسی است که امو خودش تصمیم میگیره که من به این هدف خود باید برسم. تصمیم گیری اینمی یک هدف است که تصمیم بگیره، من تصمیم خود قاطی باشه و سر تصمیم خود حاکمیت داشته باشه، اونمو به مقصد مرام خود میرسه.
و اگر تلاش نکنه برای رسیدن به هدف،
تلاش نکنه، بی تفاوت باشه. ادای برادر گفت که اکثر جوان ها هستن که ناکام ماندن یا در پانتونا، اگر یا پانتونا شخصی هسته، اگر اقتصادشان تقاضا میکنه که چی شوه، خب بازم دارم المیناست که این قسم اشخاص هم میخواین. اگر کسی که بخواه که به هدف خود برسه و یک انسان خوب در جامعه شوه، میتونه که از دارالمعلمین هم استفاده کنه. کلش تحصیل است، همش بره به یک هدف هسته. اگر دانشگاه هم است، اگر دارالمعلمین هم است، میپذیره. چون کسی که گفتم امی اشخاصایی که امی کسانی که همین مسئلینی که یعنی بی نتیجه ماندن، در خانه نشینن، بخیزن برن در دارالمعلمین خود شامل کنن. دارالمعلمین هر روز برشان اعلان میکنه که بیاین به هر نتیجه که رسیدین ما قبولتان داریم، بخوانن، حتما به هدف میرسن.
شما فکر میکنین هدف تنها داشتن تحصیل است یا در زندگی اجتماعی هدف چیزای مهمه دیگه هم هست که باید آدم به عنوان هدف پورا در پیشوری خود بگیره؟
یک به هدف تو خود من چی مشخص نمیگیتانم گفته که تحصیل یافته باشه.
سلامت، تشکر. خانم امید رحیمی، به نظر شما هدف مهم چی است؟ وقتی اومدیم تعریف هدف، اهمیت هدف فهمیدیم و دوستا بحث کردن، نظر دادن، جوانا را گفتن، یک تعداد دوستا در برنامه به این فکر هستن که هدف در زندگی جوانای ما هست، اما آقای مهدی باورش است که بسیار زیاد از جوانای ما هنوز بی هدف زندگی میکنن، هدفمندان نیستن. این حال میم، اگر هدف مهم است، چی چیزهای مهم باید در زندگی جوانان ما باشه به عنوان هدفمند حسابشان کنیم؟
ما برای گپای برادرم آقای مهدی، اگر تخلص اونا را اشتباه نگرفته باشم، تاکید دارم، چون واقعا در افغانستان اگر ما در کل ایرا فکر بکنیم که تمام جوانای افغانستان هدفمند هستن، ما ایرا رد میکنم. هدفمند بر تمامش گفته نمیتونیم هستن، تعدادی الا اکثریت هم گفته نمیتونیم که هدفمند هستن، تعدادی هستن که هدف در زندگی خود دارن و به جای رسیدین و انشالله که در آینده هم میرسن. اما جوانی که باید هدف داشته باشه، پیشتر آقای رحیمی هم دو مسئله بسیار مهمه یادآور شد که یکی اقتصاد بود و یکی هم امنیت بود. جوانان در کل در کشورهای خارج از افغانستان اگر ما و شما میبینیم از طریق رسانه ها یا اگر مطالعه میکنیم تاریخ جهان را، ستون فقرات یک کشور جوانش تشکیل میده و جوانش بیشتر در دولت سهم داره. اما در افغانستان متاسفانه چنین گپی نیست. تا الحال اگر هست تعداد فیصدی است. مسئله بعدیه که وقتی که اقتصاد خوب یک جوان نداره، یک جوان به طور مثال خود را من مثال میتونم، یا انوای مثل یک جوان تحصیل کرده نمرات کدری داره، لسانس است، میخواد که نمی ماستری خود را ادامه بده.
یک جوان تحصیل کرده برتان مثال میتم، یا میخواهی که بر کشورهای دیگه سفر داشته باشه تا اینکه دور ماستری خود یا بالاتر از او تحصیل خود تمام بده، اما اقتصاد نداره. وقتی که اقتصاد نداشت، اقتصاد وقتی که مانع شد برای اینا، ای بخوای یا نخوای اونمو هدفی که ای در پیش روی خود تعیین کرده که ما باید به این هدفم برسم، ای سرکوب میشه و کوشش میکنه که دیگه مامو خسته میشه. اما جوانی که اگر خسته میگه تا که زحمت نکشی راحتش نمیبینی. جوانای پرتلاش و پرزحمتی که واقعا زحمت خود را بکشن، تلاش و سعی و تلاش خود به موج احسنش تا آخر داشته باشن، گپ آقای مهدی که کوتاه مدت نباشه هدفشان، هر قدر مشکلاتی که در سر خود دارن اونا مورد تحمل داشته باشن و اونا به هدف خود ادمن میرسن و رسیدنی هم هست.
ایده حال است که بعضی جوانای هستن که انگیزه دارن، امی که شما میگین نبود امنیت درست، آقای رحیمی هم به او تاکید داره، نبود اقتصاد درست و مناسب، جوانا را از رسیدن به اهدافشان میمونه. در وضعیت عمومی، در مسئولیت عمومی، اگر یک تعداد زیادی از جوانا احساس بکنن که به خاطر از بین بردن مشکل امنیتی، به خاطر از بین بردن مشکلات اقتصادی دست به هم بتن و این هدف تعیین کنن که اول کشورشان برای مبارزه با این مشکلات مبارزه کنن و قدم بکنن، قدم بردارن، تلاششان داشته باشن، اصلا فکر نمیکنین به این جوانا میشه گفت که جوانان هدفمند، چون در اجتماع زندگی میکنن. در اجتماع هر کسی احساس مسئولیت کنه برای رسیدگی با مشکلاتی که پیش رویش در اجتماع احساس مسئولیت کنه، هم میشه جوان هدفمند بودم، میشه جامعه را به طرف رفاه ببره. در اون صورت میشه گفت که یک کتله کلانی از قشر جامعه را که شما میگین تاکید دارین برای جوانان از این جوانان هدفمند هستن.
گپای شما قابل قدر از جناب نای صاحب. ما هدف را تنها بر جوان تحصیل کرده حساب نمی کنیم که جوانی که مکتب خوانده، دانشگاه خوانده، ای جوان هدفمند است. ما هدف را می تانیم یک دیقان هدفمند داشته باشیم. در کل اینا باید هدف داشته باشه و هدف از امو متعلم شروع الا با تمام قشر جوان و نوجوان ها می تانیم یک اطفال وقتی که از توپولیت از سنه میره به طرف مکتب یا ازو بالاتر، در زندگی خود از آغاز که هدف را تعیین بکنه و انشاءالله به یک جای رسید.
سلامت باشین. برای اینکه وقت بسیار برنامه وقت بسیار تنگ داریم و تمام شده برنامه تقریبا، یک عکس جمله بسیار کوتاه از تمام میمونای عزیز میپرسیم که ما برای جوانای ما که جوان هدفمند گفته شویم چی چیزای ضرورت است. آقای رحیمی،
جناب محترم انایر صاحب، من چند واژه را بسیار به شکل مختصر و موجز میخوایم بیان بکنم.
بسیار برنامه وقتش تمام شده آقای رحیمی.
یکی که مهدی صاحب گفتن هدف و آرزو فرق داره. اصلا ما در سنتکس یا نحو واژه‌های مترادف داریم، معنی واحد که هدف، آبجکت، گول، ایم، کلش یک معنی میده، کدام فرقی نداره. دوم اهداف، یکی اهداف مثبت است، یکی اهداف منفی. و دیگه اگر ما امروز جوانای افغانستان بی هدف بگوییم، چرا حرکت‌های مدنی، چرا در سوشال نتورک، چرا در فیسبوک، چرا در جیمیل، چرا در توییتر جوانا هستن؟ چرا
همیشه
درس میخوان؟
همیشه نگفتن یک تی ما باید تفکیک داشته باشیم، هم جوانای هدفمند در افغانستان و هم جوانایی که هیچ برنامه در زندگیشان نداره.
اصلا ما با هیچ موافق نیستم که در افغانستان ما جوانا را امو 10% هم بی هدف داشته باشیم. چرا اونمو جوانایی هم که امروز از دولت کنار رفتین، دست در حرکات سیاسی میزنن، دست در جنجال میزنن، دست در بعضی کارهای ناامن میزنن، اونا هم اهداف خود دارن، اونا هم مطالبات خود دارن، اونا هم مطالعات خود دارن، اونا از دولت، از جامعه، از مردم توقع دارن، با توقعاتشان رسیدگی نشده، اهدافشان برشان تحقق نیافته، بنان مجبور شدن، خشم هستن، قهر هستن، از ملت خود خدا کنار رفت، کنار ساختین. اما یک مشکل دیگر متوجه باشیم که در افغانستان 10 سال شده آرامش آمدن، اما اروپا امروز 100 سال 200 سال در آرامی میگذرونه، آمریکا همچنان، دیگه کشورها همچنان، و اقتصادشان چقدر بالا است. طفل از اونها از کودکستان تربیه میشه الا یونیورسیتی. از ما زمانی که به دست و پای خود میفهمد در پشت حیوان بیچاره رمه میچرانه. ما باید اینو درک بکنیم که ما در کدام سطح قرار داریم.
آقای رحیمی، ما فراموش نکنیم که ما برنامه بس ما هدفمند بودن جوانان رو در جهت مثبت میگیم که جامعه افغانی نیاز به تحول داره که در جهت مثبت متحول شه و مشکلات برطرف شود. و
با معنی است که جوانای افغانستان ان شاء الله هدفمند هستند، در افغانستان تغییرات میارن. افغانستان خیلی تغییر کرده در امی 10 سال و ان شاء الله رحمان 10 سال بعد دیگه در همچه میز گرد که ما با شما باشه و از این گپی خود چنین دفاع بکنم که خودتان نشان میتم که اینی شما ببینید از تلکامیکیشن افغانستان چقدر رایت کرده تمام زمین افغان
جوان هست.
سپاس شما آقای مهدی. آقای رحیمی دید مثبت دارن، بازم تاکید دارن بر حرفشون که جوان های افغانستان همیشه هدفمند هستن. ما بگم که اگر مشکل وجود داره بسیار کوتاه یک جمله برنامه تمام است.
یک کوتاه میگم یک مذاق میکنم که استاد خداوند این آرزویشون رو به هدف برسانه و به نتیجه برسانه. ما به میگه اتور آرزو داریم که افغانستان به می شکل برسه، اما یک پیام هم دارم برای جوان ها میگم ای جوان با هدف زندگی کن تا نام جاوید و یادت در خاطره ها حفظ گردد. فقط همه قدر.
بسیار تشکر. ما در اینجا شما که چی کاری باید جوان ها داشته باشند، چی انگیزی باعث میشه وجود داشته باشه جوان های ما هدفمند باشند در جهت مثبت؟
گفتم که امی جوان ها ناامید نکنن، خدا امیدوار باشن، همیشه امیدوار باشن،
اعتماد به نفس،
اعتماد به نفس داشته باشن. خداوند تعالی برشان هر هدفی که داشته باشه اگر تصمیم داشته باشه حتما به یک هدف میرسه.
سپاس شما. و حرفای آخر حمید رحیمی، چی انگیزه مهم است که برای جوانای ما تا اونا را هدفمند بسازه در جهت مثبت تا با فعالیتشون برای رسیدن به هدف در مجموع جامعه افغانی متحول شوند؟
ما جناب نفسی پیش از اینکه به این سوال شما جواب بگویم یک نکته صحبت میکنم. ما اینطور جوانی داریم که تمام امکانات برش هست، اقتصاد هم است، امنیت هم است، اما در زندگی خود هدفمند نیست. روی جمله ما داریم در افغانستان خود اینطور جوان پیدا میشه که تمام امکانات برش هست اما در زندگی خود هدف نداره، کاملا سرکش است.
با خصوص بحثی را که ما داریم در جهت مثبت هدفمند بودن در جهت مثبت،
جناب نفسی تمام بحث ما روی جوانا به طرف هدفمند بودن رای مثبت، نه منفی. ما روی نکات منفی صحبت نداریم، مثبت صحبت داریم. و جوانایی که باید چطور بتانن هدفمند باشن